برگشتیم. سوال یا نظری در مورد چیزهایی که صحبت کردیم دارید؟ ما در مورد این صحبت کردیم که به چه کسی گوش میکنید. در وهله اول شما باید ببینید به کی گوش میکنید. ما گفتیم هزاران کتاب در این زمینه خاص و مشابهش هستند. شما نمیتونید به اونها گوش کنید و ازشون خط بگیرید. برای اینکه اونها واقعا اطلاعات درست رو نمیدونن. و مدرکی هم که وجود داره اینه که اگه به زندگی نویسنده های اون کتاب ها نگاه کنید، اونا چیزی رو که دارن درس میدن به دست نیاوردن. پولی رو که به دست آوردن در واقع از فروش کتابی بوده که توش راجع به پول در آوردن صحبت کرده بودن و خودشون هیچ پول واقعی رو به دست نیاوردن. پس در واقع اونا هیچ کار واقعی انجام ندادن و چیزی که دارن میگن فقط یه تئوریه. افراد موفق که ما فکر میکنیم کتاب نوشتن، در واقع کتاب ننوشتن. اونا نمیدونن چی داخل کتابه. در واقع افراد پولدار و موفق یک باور پایه‌ای و خیلی عمیقی دارن که این اطلاعات نباید به عموم مردم داده بشه، چون اونا نمیخوان مسابقه ایجاد بشه. پس شما به کی گوش میکنید؟ من اینجا پیشنهاد میکنم که به این اطلاعات که شما دارید در این هفته میگیرید و واقعا اطلاعات مهمی گوش کنید، چون این اطلاعات از من نمیاد. این اطلاعات از گروهی از افراد برگزیده نشأت میگیره. این اطلاعات در واقع از یه سری از اطلاعات جدا شده، اطلاعات که در گروه های مخفی بوده. ما اینجا واقعا افراد سطح بالای اسکالنبولز رو داریم که اینجا اومدن. در طول تاریخ اولین باریه که این افراد از گروه های مخفی پا به بیرون گذاشتن. اونا نمیخوان خودشونو، در واقع چهرهشون رو برای مردم آشکار کنن و بگن کی هستن، ولی این اولین باریه که این کار رو انجام میدن و این اطلاعات رو به بیرون منتقل میکنن و حتما در این زمینه شما رو حمایت میکنن. همچنین از گروه های مخفی دیگه هم اومدن و دارن این کار رو انجام میدن. پس من فکر میکنم این اطلاعات خالصترین اطلاعات در این زمین است. شما از کجا بفهمید که این اطلاعات خالصترینه؟ به چیزهایی که جلو چشماتون رو نگاه کنید. اون موقع متوجه میشید که این اطلاعات سریعتر از اون چیزی که حتی فکرش رو میکنید کار میکنه. در واقع شواهدش رو جلوی چشمای خودتون میبینید که برای مایی که استفاده کردیم چه کارهایی کرده و از همه مهمتر این شواهد یک شواهد واقعیه. خیال و توهم نیست. چیزیه که توی دنیای واقعی شما واقعا دارید میبینید. ما راجع به میزان یادگیری صحبت کردیم که شما چطوری این میزان یادگیریتون رو بالا ببرید. از درجه 1 تا 10 چقدر شما رغبت برای یادگیری دارید و چقدر رغبت دارید برای پذیرا بودن تغییر. خب هر چیزی راجع به این دوتا مطلب هست بفرمایید. بله، سوال در مورد اینه که کتاب‌های دیگه‌ای نوشته شده راجع به این مطالب، مخصوصاً یه تعداد کتاب خیلی جذاب تو این زمینه هست و داستان‌هایی رو تعریف می‌کنه و کسایی که این کتابا رو نوشتن خودشون خیلی پولدار نیستن و چیزی رو که درس میدن رو ندارن، ولی ادعا می‌کنن که در این زمینه معلم هستن و چیزی رو که درس میدن درسته. میگن هدف ما پولدار شدن نیست. این اصلا مهم نیست که این آرزو رو ندارن و چیز غلطی هم نیست و اطلاعات که دارن میدن به نظر خوب میاد. جواب اینه، وقتی شما داستانهایی که تو این کتاب ها نوشته شده رو میخونین، این داستانها و چیزهایی که در اون کتاب نوشته شده اتفاقایی هن که هیچ وقت در حالت واقعی رخ نداده. این کتاب ها هم به شما یک تخیل میده، کتابهایی که در واقع تقلبی و واقعیتی نداره، داستانهایی در مورد اشخاص و چیزهایی که وجود نداشتن و اتفاقایی که نیفتادن. اینا در واقع بیوگرافی نیست. اینا داستانهای خودساختن که هیچ رازی درون اونا وجود نداره. نویسنده کتاب یه ایده تخیلی توی ذهنش داشته که چطور میتونه موفقیت برسه، چطور دنیای فیزیکی کار میکنه، چطور زمین کار میکنه، چطور کل جهان هستی و انرژی کار میکنه، چطور خوشحالی به دست میاد، چطور سیستم ظاهر کردن آرزوها کار میکنه. اونا این ایده ها و تئوری ها رو دارن. این یه تئوریه و واقعی نیست. برای اینکه این موضوعات رو ثابت کنن خودشون هیچ کاری نکردن. پس این که میگن من این رو نمیخوام و این آرزو رو ندارم، من هیچ آرزویی ندارم و من همه چیزهایی رو که میخوام دارم، شاید واقعا درست باشه. شاید واقعا تو بعضی از این موارد این موضوع درست باشه. شاید واقعا همین چیزی که دارن میگنه. در واقع همه اونها آرزوهای کوچیکی دارن که به نظر منم خیلی جالبه. بعضی اوقات ما به این میگیم توجیه کردن. مثلا میگیم من خونه بزرگ نمیخوام. من ماشین نو نمیخوام. من از همین ماشین 15 ساله خودم که قدیمی هم شده راضیم و با همینم خوشم. بعضی اوقات ما اینجوری توجیه میکنیم که چیزی رو نمیخوایم، ولی در واقع ما باور داریم که نمیتونیم به دستش بیاریم. این افراد در واقع این حالت رو دارن و میگن ما این رو نمیخوایم، و برای اینکه ثابت کنن چیزی رو که دارن میگن درسته، میان داستانهایی رو از خودشون خلق میکنن و در اون داستانها رازها رو قرار میدن و به شما میگن که توی این داستانها این اتفاق افتاده و این شخص به این نتیجه رسید. پس این چیزی که من دارم درس میدم درسته. ما این کتاب رو میخونیم. شاید واقعا کتاب خیلی خیلی قشنگی باشه و خیلی خوب نوشته شده باشه. ما ازش لذت میبریم و دوستش داریم. ولی مشکل اینجاست که این اتفاق واقعا نیفتاده. اون داستانی که ما داریم میخونیم یک داستان تخیلیه و درونش هیچ رازی نیست. در واقع این یک تقلبه و واقعیت نداره. و داره میگه من از این به عنوان یک مثال استفاده میکنم، ولی نمیتونه از اون به عنوان یک مثال استفاده کنه. چرا؟ چون واقعا اتفاق نیفتاده. اگه اون تئوری که دارن راجع بهش صحبت میکنن و درس میدن واقعا درسته، چرا باید یه داستان از خودشون درست کنن؟ چرا اونا نمیتونن یه شخص رو نشون بدن و بگن این آدم از این تئوری ما استفاده کرده و به نتیجه رسیده؟ چرا این واقعیت رو در زندگی حقیقی به ما نشون نمیدن؟ جواب اینه که چون واقعا چنین شخصی وجود نداره که از تئوری اونا استفاده کرده باشه و به هدفش رسیده باشه. اطلاعات که داخل این کتاب ها هست واقعی نیستن و اون دستور موفقیت که توی کتاب ها میگن واقعا کار نمیکنه و جواب نمیده. چون اگه واقعا کار میکرد اونا چیزی رو که میخواستن توی زندگی خودشون داشتن. آیا واقعا این با حق جور در میاد؟ یه ذره فکر کنید. واقعا حرف من منطقی نیست؟ اگه درست بود نباید این اتفاق میافتاد؟ در این که من افراد و همکارام رو همراه خودم آوردم، اینه که شما اونها رو همراه من ببینید. ما راجع به یه تئوری صحبت نمی کنیم. ما میخواییم به شما چیزایی رو یاد بدیم و چیزایی رو با شما تقسیم کنیم که توی زندگی واقعیمون اتفاق افتاد. هر چیزی که شما تو اینجا آموزش میبینید و مثالهایی که قراره از ما بشنوید از آدمای واقعیه، نه از داستانهای ساختگی. این بزرگترین فرق بین کار ما و کتابای اون هست. سوال دیگه ای؟ بفرمایید. بله، راجع به میزان یادگیریه. خب سوال در مورد اینه که شما از کجا میدونید میزان یادگیری بالایی دارید و از کجا میتونید بفهمید که رغبتتون برای یادگیری زیاده؟ شاید شما فکر میکنید که میزان رغبت بالایی دارید و در واقع اینطور نباشه و شما دارید اشتباه فکر میکنید. دو تا جواب برای این سوال وجود داره. جواب اول اینه که شما حاضرید از چی دست بکشید. چیز مورد علاقتون چیه؟ این یه سوال و یه تست خیلی ساده است. مثلا اگر اون چیز مورد علاقه شما گلف بازی کردنه، آیا حاضرید برای یه مدتی ازش دست بکشین؟ اگه اون چیز مورد علاقتون نگاه کردن تلویزیونه، آیا حاضرید برای یه هفته از تلویزیون نگاه کردن دست بکشین؟ یا مثلا اگه آخر شبها بیرون میرین، آیا حاضرین اون رو کم کنید مثلا یک ساعت یا یک ساعت و نیم بشه؟ میخوام خیلی ساده با شما صحبت کنم. برنامه مورد علاقه تلویزیونتون چیه؟ برنامه مورد علاقتون که همیشه باید اون رو نگاه کنید. آیا حاضرید برای یه مدت رو نگاه نکنید؟ برای مثلا یک سال. این به شما میگه که چقدر رغبت برای یادگیری دارید. آیا حاضرین از چیزهای مورد علاقتون بگذرین؟ این به شما میگه که شما چقدر رغبت برای یادگیری دارید. حالا سوال اینه، چی کار کنم که من میزان رغبت پایینی دارم برای یادگیری و میخوام اونو بالا ببرم؟ چطور میتونم به خودم برای این کار انگیزه بدم؟ من میتونم میزان یادگیری خودم رو بالا ببرم؟ جواب، بله میتونید. اول شما باید مشخص کنید که الان میزان و کیفیت یادگیری شما چقدره. شما اول باید مشخص کنید که کجاییم. اگر رغبت یادگیری و پذیرا بودن تغییرات روی ده نیست، به این معنی نیست که باید همه چیزو کنار بگذارید و برگردید خونتون و برید سراغ کاراتون. فقط این معنی رو میده که باید قبول کنید که الان تو لول بالایی تو این زمینه نیستید. فرض کنید شما میخواین گلف بازی کنید و اصلا قبلا گلف بازی نکردید. این معنیش اینه که شما دارید از یک لول خیلی پایینی شروع میکنید. پس شما میتونید در زمینه گلف باشید و لذت ببرید. ممکنه خیلی از ضرباتتون رو خراب کنید. ممکنه ناراحت و پشیمون و دپرس بشید از اینکه نمیتونید واقعا اونقدری که باید از این بازی لذت ببرید. در واقع هیچ مشکل خاصی وجود نداره و شما دارید از یک لول پایین شروع میکنید. اصلا جای نگرانی وجود نداره و خیلی مهمه که اینو متوجه بشین. همیشه اولین چیزی که روبروی شما قرار داره هدف شماست. مثلا بعضی از شما فکر میکنید که هدفتون اینه که تمام آرزوهاتون برآورده بشن. بعضی از شما فکر میکنید که هدف شما اینه که میلیون ها دلار پول به دست بیارین. ولی این درست نیست. هدف هر شخصی با اون یکی فرق میکنه. اولین چیزی که جلوی شماست در واقع هدف شماست. اگر شما ده هستین، به این معنی نیست که شما باید روی میزان یادگیریتون کار کنید. هدف شما رفتن به مرحله بعدیه. ولی اگه اینجا نشستین و این رو قبول میکنید که میزان یادگیری شما در واقع رغبتتون برای یادگیری و رغبتتون برای تغییرات مثلا 5، اون موقع هدف شما اینه که به جایی برسید که 10 باشه. این هدف اصلی شماست. آیا واقعا متوجه منظور من میشید؟ موضوع مهم در مورد هدف شما اینه. چیزی رو که میخواین و روش تمرکز میکنید همیشه باید چیزی باشه که روبروی شماست. اون قدم بعدی هدف شماست. اگر بخوایم اینا رو به صورت پله‌ای داشته باشیم به این شکل میشه. اول باید تصمیم بگیرید که دارید به کی گوش میدید. شما دارید به یک آدمی گوش میدید که قابل اعتماد نیست و داره یه سری نظریات رو میگه و از خودش داستان ساخته و نتونسته یک مثال واقعی برای تئوری خودش پیدا کنه. آیا شما دارید به این شخص گوش میدید؟ برای اینکه اگر واقعا داستانی که این اشخاص دارن میگن درسته، یه شخصی رو پیدا کنید که این کارها رو واقعا انجام داده و نتیجه گرفته. من یه کتابی خوندم در مورد موفقیت که خیلی جالب بود. تو این کتاب میگفت که راه و رسم موفقیت و اینکه شما چجوری پول به دست بیارید اینه که باید روی صندلی توی خونتون بشینید و مدیتیشن و تنفس کنید و اجازه بدید که موفقیت و پول وارد زندگیتون بشه. شما باید تمرکز کنید و اجازه بدید که موفقیت بیاد. این تیکش خیلی برام جالب بود که میگفت اجازه بدید. داستانهایی رو میگفت که در طول تاریخ این کار رو کرده بودند و از این طریق به پول رسیده بودند، که در واقع این داستانها غلطن. من اینو میگم که اگه واقعا این داستانها درسته، افراد پولدار خیلی زیادی تو دنیا هست که توی خونشون نشستن و مدیتیشن کردن و آواز خوندن و به پول رسیدن. برید یه دونه از اونها رو پیدا کنید. حتی یه دونه هم از اونها وجود نداره. اونا واقعا سخت کار میکنن و نسبت به کارشون حساسن. خیلی تمرکز دارن. اونا نمیشینن توی خونه تمرکز کنن و بگن الان قرار جهان هستی اون چیزی رو که میخوام به من بده. اونا این کارو نمیکنن. اونا واقعا یه عالمه تلاش میکنن و کار میکنن برای به دست آوردن چیزی که میخوان. البته اینم بهتون بگم، ما اینجا قصد نداریم که این چیزها رو برای شما باز کنیم، چون واقعا وقتمون اینجا محدوده و بابت این قضیه از شما معذرت میخوام. ولی اولین مطلب اینه که شما به کی گوش میدید. شما باید به کسی گوش کنید که این کارها رو در زندگی واقعی انجام داده و یه مثال واقعی باشه، برای اینکه این موضوع نشون میده این کار واقعا جواب میده و یه تئوری نیست. این اولین قدمه به نظر من. اگر شما الان در مرحله ای نیستید که بگید این اطلاعاتی که داره به شما داده میشه اطلاعات درستیه و از منبع درستیه، شما نمیتونید از این جلوتر برید، چون توی قدم اول مشکل دارید. باید اول روی این مسئله مطمئن بشین. اگر به این حالت رسیدین که مطمئن این اطلاعات درست و قویه، اون موقع قدم بعدی شما اینه که در میزان یادگیری خودتون به میزان بالایی برسید که بتونید در سریع ترین زمان ممکن این اطلاعاتی که داره به شما داده میشه رو یاد بگیرید. پس در مرحله بعدی هدف شما بالا بردن میزان یادگیریتونه. سوال اینه که من از کجا میتونم بفهمم و باور کنم که این اطلاعات داره از یه مرجع درست میاد؟ من چطور میتونم به اونجا برسم که باور کنم این اطلاعات درسته و چطور میزان یادگیری خودم بالا ببرم؟ جوابش اینه. دلیلی که ما اینها رو داخل سیدی میذاریم اینه که اگر شما برگردید و به اون چیزی که من صحبت کردم راجع به یادگیری ما در مجموعهای مخفی، میبینید خیلی کم در مورد سمینارها و کارگاه‌های شبیه این صحبت کردیم. گفتم بیشتر از طریق خوندن بود و خیلی کم از طریق سمینار. البته تا یه مقداری هم داشتن استاد و شاگرد. ببینید، علت این که ما توسط یه استاد کار میکنیم اینه که اون استاد میتونه ببینه ما کجا هستیم و در چه لولی قرار داریم. و اگه ما توی یک مطلبی گیر کرده باشیم، مثلا توی میزان یادگیریمون گیر کرده باشیم و این قابلیت رو نداشته باشیم که به ما یاد بدن و چیز جدیدی یاد بگیریم، اون استاد و معلم تصمیم میگیره که شاگرد فقط و فقط در اون زمینه که توش گیر کرده کار کنه. حتی بعضی موقع‌ها برای ماه‌ها و سال‌ها روی شاگرد کار می‌کنه تا بتونه مرحله بعدی برسه و چیز جدید رو بهش یاد بده. استاد به افراد چیزی رو یاد میده که بدون اون شخص یاد می‌گیره و اگه میزان یادگیریش پایین بود، در این حالت نمیشه که یک چیز خیلی سطح بالا رو به اونها یاد داد، چون اونها یاد نمی‌گیرن. بنابراین ما یه چیز خیلی ساده رو بهشون یاد می‌دیم که یاد بگیرن. در واقع ما چیزهایی رو بهشون یاد میدیم که تو همون لولی که هستن بتونن یاد بگیرن. ما یک مطلب علمی خیلی بالا که اونا ردش کنن و نتونن یادش بگیرن رو بهشون نمیگیم. به نظر شما چطور میتونین میزان یادگیری خودتون رو بالا ببرین؟ چطور میتونین این کار رو بکنین؟ اون شخصی که میخواد یاد بگیره باید خودش این تصمیم رو بگیره و این کار رو بکنه و مسئولیتش رو قبول کنه. و راهی که به اونها کمک میکنه اینه که بهشون یک آموزش کوچیک داده بشه که بتونن متناسب با همون مقدار توانایی یادگیری که دارن یاد بگیرن. و وقتی یاد گرفتن و ما دیدیم که جواب داده و خوب بوده و اونا خوششون اومده، اون موقع میزان یادگیری و میزان این باور که میتونن این کار رو انجام بدن خود به خود بالا میره، چون یک کاری رو انجام دادن و ازش نتیجه دیدن. این اولین روش ماست. روش دوم اینه که این افراد رو در معرض کسانی قرار بدیم که اون چیزهایی رو که اونا میخوان دارن. چون با از نزدیک دیدن افراد خود به خود آرزوی شما برای به دست آوردن اون چیز بالا میره و شما رغبتتون بیشتر میشه. و وقتی رغبتتون بیشتر میشه، میزان یادگیریتون بیشتر میشه. ممکنه بعضی از شماها بگید با توجه موقعیت که الان داخلش هستم چطور میتونم لول خودم بالا ببرم؟ و جواب اینه که ما به این دلیل این مطالب رو داخل سیدی ضبط کردیم که شما تمام این سیدی ها رو کامل گوش بدید. وقتی شما برای بار اول گوش میکنید، بعضی از شماها میبینید که درصد خیلی پایینی برای یادگیری دارید. ولی وقتی به مطالب داخل سیدی گوش کردید، برگردید و دوباره بهش گوش کنید، وقتی برای بار دوم داریم بهش گوش میدید، میبینید که میزان یادگیری و رغبت شما برای یادگیری و تغییر بالاتر میره. ما در آینده نزدیک حتی اتفاقهای زنده مثل سمینار و ورکشاپ خواهیم داشت. حتی هر کدوم از اونها هم میزان یادگیری شما رو بالاتر میبرن. این در واقع یه پروسه پی در پیه برای اینکه همیشه میزان رغبتتون برای یادگیری رو بیشتر کنه و هی به شما انگیزه بیشتر بده. امیدوارم جواب من شما رو قانع کرده باشه. اگر در لول‌های پایین هستین، فقط اون رو تشخیص بدید و قدم بعدیتون رو ببینید و دنبالش بریم. مثلا اگر شما از لحاظ میزان یادگیری پایینین، این به این معنی نیست که شما قراره هیچ یاد نگیرید. این یعنی شما یه سری از مطالب رو یاد میگیرید و وقتی یه مقدارش رو یاد میگیرین، میزان رغبت شما یه مقدار بالاتر میره. و البته که بعضی استثنان که واقعا رغبتشون برای یادگیری و ایجاد تغییرات خیلی بالاست. اگه شما اینجوری باشین، تمام اطلاعاتتون رو میگیرین و تو چند ساعت تمام اطلاعات رو تو ذهن خودتون دارین و سریع به نتیجه میرسین. به خاطر همینه که ما میگیم در واقع گوش کردن به این اطلاعات بارها و بارها و بارها و بارها ماموریت شماست. این کاریه که شما باید انجامش بدین. حالا سوال اینه که من هر روز چقدر باید این سیدی ها رو گوش کنم؟ سمینار به این صورت طراحی شده که بعد از هر یک ساعت یه تنفس کوتاه داریم و این یه روش خیلی خوبه. شما مثلا میتونید یه سیدی رو گوش کنید و یه مقدار صبر کنید و یه سیدی دیگر رو گوش کنید. اگه شما به این سیدی ها به صورت 20 دقیقه و 20 دقیقه گوش کنید، یعنی 20 دقیقه گوش کنید، بعد سیدی رو قطع کنید، برید یه لیوان آب بخورید، برید یه قدمی بزنید، یه مقدار غذا بخورید و بعد دوباره 20 دقیقه گوش کنید و بعد دوباره استراحت کنید، خیلی عالیه. یا حتی 10 دقیقه یک رو بینش یه استراحتی بکنید، بعد دوباره گوش بدید. این بهترین راه و ایدئال ترین راه برای دریافت همه اطلاعاته. گوش کردن اون روزی 3 ساعت خیلی میتونه خوب باشه. بعضی از شما ممکنه که از صبح تا بعد از ظهر بیکار باشین و بخواین این سیدی ها رو گوش کنید. اینم روش خوبیه. ولی چیزی که مهمه اینه که سیدی ها رو بارها و بارها و بارها گوش کنید. برای اینکه واقعا اطلاعات خیلی خیلی زیادی توی این سیدی و این سمیناره که شما نمیتونید همه رو یه جا دریافت کنید. و این واقعا نیاز به این داره که شما بارها و بارها و بارها این سیدی ها رو گوش کنید. من برای افرادی که داخل خونه هستن این پیشنهاد دارم که یه موسیقی آرومی بگیرن و از زمانی که این سیدی ها رو گوش میدن اونم پلی کنن. تو یک حالت ریلکسیشن خیلی خوبی قرار میگیرید که فشار خونتون رو میاره پایین و ذهن شما رو تو حالت آلفا قرار میده و ریلکستون میکنه و ایده خیلی خوبی برای یادگیری و دریافت اطلاعات تو ذهن شماست. پس اگه شما این موسیقی آروم رو توی بک‌گراند این سیدی ها بذارین، برای شما و برای یادگیریتون خیلی میتونه کمک کنه. و دلیل اینکه ما این موزیک آروم رو داخل سیدی هامون نذاشتیم اینه که هر شخصی انتخابش با اون یکی فرق میکنه. ما نمیتونیم یه سیدی رو بذاریم که همه از اون خوششون بیاد یا آهنگی رو بذاریم که همه از اون خوششون بیاد و لذت ببریم. پس این تصمیمی که شما خودتون باید بگیرید. اما اگر نتونستین خوب تمرکز کنید و آهنگ ملایم هم آزارتون میداد، اون یه بحث دیگه است که ما بعداً بهش خواهیم رسید. که چیکار کنید ذهنتون جای مختلف نباشه و بتونید تمرکز کنید. امیدوارم تونسته باشم جواب سوالاتتون رو بدم. در این زمینه اگه سوال دیگه ای هست که بگید. خب اوکی، ما راجع به 2 تا موضوع مهم حرف زدیم. اول، به کی گوش میدید؟ شما باید به کسی گوش کنید که اون چیزی رو که میگه اثبات کنه که درسته و واقعا اون چیزهایی که شما میخواین رو دارن و قدم بعدی میزان یادگیری شماست. من هی برمیگردم به میزان یادگیری چون واقعا این خیلی مهمه. شما هر روز باید روی میزان یادگیریتون کار کنید. شما نمیتونید بگید آقا من دیگه یاد گرفتم، من قابلیت یادگیری دارم و انتظار داشته باشید که این قضیه برای همیشه ادامه پیدا کنه. ممکنه بعضی از روزها شما ابتدای صبح میزان یادگیری خیلی بالایی داشته باشید ولی بعد از ظهرش نه و از لحاظ یادگیری خیلی پایین باشید. شما باید به صورت پیوسته روی میزان یادگیریتون کار کنید و تمرکز داشته باشید. و قدم سوم، بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت. من از یکی از استادای خودم توی گروه یاد گرفتم. تو یک شهر امریکایی، توی خونه یک شخص فوق‌العاده پولدار، من برای یه روز اونجا بودم. یه جلسه 2 نفره فیس تو فیس با این استادم داشتم. حدود 25 سال پیش و اون 5 ساعت برای این جلسه وقت گذاشت. ببینید راجع به این موضوع من میتونم ساعتها با شما صحبت کنم که بالانس ترازوی موفقیت چیه. من الان به صورت خیلی خیلی فشرده میگم، مطلب رو فشرده میکنم که شما متوجه بشین. در واقع یک مختصر نمایشی از این موضوع به شما میدم. در زندگی واقعی در مورد هر کدوم از این مفاهیم، مثلا میزان یادگیری شما، من میتونم 3 روز با شما صحبت کنم. وقتی من این موضوع رو یاد گرفتم، رفتم خونه استادم و 1 روز کامل رو اونجا گذروندم. ما از صبحونه شروع کردیم و تا شام با هم دیگه بودیم و بعدش هم تا ساعت 2:30 داشتیم راجع به همین موضوع کار میکردیم و من احساس کردم که فقط و فقط یه مقدار به اطلاعات واقعی نزدیک شدم. موضوعی که راجع بهش صحبت کردیم بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت بود. من در طول این سالها اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست آوردم. الان فقط میخوام در حد نیم ساعت راجع به این موضوع با شما صحبت کنم. اگه میخواستم راجع به این موضوع برای شما صحبت کنم، میتونستم 4-5 روز تموم در موردش حرف بزنم. شاید یکی از شما بپرسه که آیا ارزش این همه صحبت کردن رو داره؟ آیا واقعا ارزش داره 4-5 روز راجع به یادگیری و قابلیت یادگیری صحبت کنی؟ یا 40-50 ساعت راجع به این که بالانس ترازی موفقیت چیه؟ و یا اینکه به چه کسی گوش میکنی صحبت کنی؟ آیا واقعا اینا ارزشش رو داره؟ و جواب من اینه که بله، ارزشش رو داره. ولی فقط زمانی که شما آماده باشی. شما نمیتونید تمام این کارها رو تو همون ابتدای راهتون انجام بدید. شما مثلا به یک فیل به صورت ذره ذره غذا میدین که تبدیل به یک فیل میشه. اگر ما بخوایم ریاضی یاد بدیم و شما هیچ چیز در مورد ریاضیات ندونین و این اولین جلسه راجع به ریاضیات باشه، من مجبورم اول به شما یاد بدم که شماره ها چی هستن از 1 تا 9. مثلا حتی شما نمیدونید که شماره 3 چی رو داره میرسونه. شما نمیدونید که عدد 5 چی رو داره نشون میده. پس من اول باید اینا رو به شما یاد بدم و برای شما توضیح بدم که این عدد 3 که داره عدد 3 رو نشون میده در واقع چی رو داره به شما یاد میده و اصلا چی رو میخواد بهتون نشون بده. من باید اول اینو به شما یاد بدم. مثلا 3 تا کاغذ بیارم و بگم ببینید این 3 تاست و این 3 رو نشون میده. من باید اینا رو به شما یاد بدم و با شما کار کنم. مثلا به شما یه کتاب نشون بدم و بگم این در واقع نشون دهنده عدد 1 هست. بعد از اون باید به شما جمع رو یاد بدم، بعد تفریق و بعد ضرب و بعد تقسیم. حالا به اینا فکر کنید که چقدر طول میکشه تا شما اینا رو یاد بگیرید. بعد به شما باید اعشار رو یاد بدم. چطوری میتونید اعداد اعشاری رو در هم ضرب کنید؟ بعد هندسه رو یاد بدم یا جبر رو. تمام این شاخه‌های مختلفی که از همون ریاضیاتن باید پله به پله به شما آموزش داده بشه و همه اون چیزها باید اتفاق بیفته و اینجا هم داره همون اتفاق میفته. مثلا شما اگه در مورد مفهوم میزان یادگیری دارید فکر میکنید، این رو در واقع مشابه همون ریاضیات در نظر بگیرید. شما فکر میکنید که در مورد میزان یادگیری همه چیز رو بلدین. یادتونه در همون ابتدای کارمون من به شما چی گفتم؟ شما نمیدونید که چه چیز رو نمیدونید. من میخندم به خاطر اینکه خیلی اطلاعات هست که من ازشون اطلاع ندارم و نمیدونم اونا چی هستن و خیلی خیلی اطلاعات راجع به میزان یادگیری هست که من فقط یه مقدار کمش رو برای شما توضیح دادم. مقصرم در آینده کل اینا رو به شما یاد بدم، ولی سمینار امروز و فردا که در واقع سمینار پایه‌ایه، اون فونداسیون اصلی ماست، پایه اصلی کار ماه. در ابتدا فقط به شما مقدار کمی از اطلاعات در هر زمینه ای داده میشه و وقتی شما این موارد پایه رو در هر زمینه یاد گرفتین، ما میتونیم 30 ساعت از اطلاعات سطح بالاتر رو به شما بدیم و بعد از اونها مطالب پیشرفته تری هست که حتی از اینها هم جلوتر میره. شاید شما الان دارید میپرسید که آیا من واقعا به همه اینا نیاز دارم؟ و جواب من اینه که نه. هر چیزی که شما نیاز دارین توی این سیدی هست. شما یک زندگی دارید و یک بارم در این دنیا هستید. شما دارین از صفر شروع میکنید. اگه شما در یک خانواده سطح بالا متولد شده بودین، اون موقع دیگه صفر نبودین. اگه شما در حال حاضر 30-40 سالتون رو توی خانواده ثروتمند به دنیا اومدین، دیگه نیازی به یادگیری اینا نداشتین، چون توی اون خانواده به صورت اتوماتیک این اطلاعات به شما داده میشد. زمان زندگی خیلی محدوده، به همین خاطره که شما همه این اطلاعات رو باید یاد بگیرین. شما تا بی نهایت اینجا نیستین و همین چیزی که اینجا یاد میگیرین به شما انقدر خوشحالی و ثروت و رضایت میده که کیف کنید. شما مجبور نیستین همه اطلاعات و مطالب پیشرفته رو یاد بگیرین. البته این رو هم بگم که بعضی از شما ممکنه بخواین به اون اطلاعات سطح بالا دست پیدا کنین. خب پس زمانی که شما این اطلاعات رو اینجا یاد میگیرین و به اهدافتون میرسین، اون موقع است که شما میتونید برای رویاها و خواسته های بزرگتر قدم بردارین و به اونها برسین و و اون موقع شاید نیازی به مراحل بعدی این اطلاعات داشته باشی. پس در واقع شما الان نیازی به همه اون اطلاعات پیشرفته ندارین و فعلا همه قد کافیه. حالا میتونیم برگردیم سراغ قسمت سوم کارمون، یعنی بالانس ترازوی موفقیت. من بالانس ترازوی موفقیت رو 25 سال پیش در شهر ممفیس یاد گرفتم و یه تجربه خیلی عمیق و زیبا از یه یادگیری برای من بود. بازی ترازوی موفقیت در واقع بالانس ترازوی موفقیت هست که در یک سمت این ترازو چیزی هست که بهش میگن افکار. سمت ترازوی افکار نوع فکر کردن، آرزوها، رویاها، نگرش درونی و اهدافیه که شما تو زندگیتون دارید و میخواید بهشون برسینه. یک سمت این ترازوی موفقیت و پیشرفت پایینها با افکار و ذهن شما کار میکنه. در واقع یک سمت این ترازو اینا هستن، چیزی که داخل ذهن شما میگذره و جوری که شما فکر میکنید. همینطور شما میتونید این رو به کلمه وایبریشن و یا ارتعاش هم نسبت بدید، یا قصد داشتن برای چیزی. این سمت بازوی ترازوی موفقیت با افکار شما سر و کار داره، چیزی که در ذهن شما میگذره. این سمت به فکر و احساسات شما مربوطه. و اما سمت دوم ترازوی موفقیت و پیشرفت در مورد اعمال و کارها، در مورد کارهای فیزیکی، در مورد چیزیه که شما انجام میدین، در مورد تکنیک ها و استراتژی، در واقع راجع به کارها و قدم هایی که به صورت فیزیکی برمیدارید، نقشه‌ای که دارین و فعالیت فیزیکی شما. این قسمت ترازوی موفقیت دقیقاً راجع به کارهایی هست که شما به صورت فیزیکی انجام میدین، در مورد کارهایی که شما در دنیای بیرون از خودتون دارین انجام میدین. به عنوان مثال شما دارید فکر میکنید در مورد زنگ زدن به برادرتون. این در اون قسمت از ترازوی پیشرفت و موفقیت. در قسمت افکار و احساساتتون، زمانی که شما تلفن رو برمیدارید و شماره رو میگیرید، این کار فیزیکیتون در این قسمت ترازوه. مثلا زمانی که شما در مورد ایجاد یک بیزینس و تجارت فکر میکنید، راجع به کارهایی که میخواهید انجام بدید یا جاهایی که میخواهید برید، افرادی که میخواهید باهاشون ملاقات کنید، زمانی که دارید به اینها فکر میکنید، این قسمت افکار ترازوی پیشرفت و موفقیته. و زمانی که دست به عمل میزنید و شروع به کارتون میکنید، زمانی که شرکتتون رو تأسیس میکنید، با افراد روبرو میشین، جنستون رو میفروشید یا میخرید و این کارها رو میکنید، در واقع قسمت عمل هستش و اون طرف دیگه ای ترازوی پیشرفت و موفقیته. شما به دو صورت دیگه هم میتونید این دوتا بازوی مختلف این ترازو رو نامگذاری کنید. سمتی که در واقع سمت افکار و احساس و آرزوی شماست، میشه اسمش رو گذاشت اون چرای مطلب، اون چیزی که دلیلتون هست، چیزی که ریشه اصلی این موضوع هست برای انجام کارتون، و اون سمت دیگه که در واقع عمل و انجام کار هست رو میتونید اسمش رو بذارید چگونگی انجام اون کار. پس دو اسم مختلف شد، چرای مطلب و چگونگی انجام اون کار. علت این که ما به این مطلب میگیم بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت اینه که زمانی که شما اطلاعات رو یاد میگیرید، دو تا جنبه برای این اطلاعات وجود داره و باید یک بالانس بین این دو قسمت وجود داشته باشه تا شما بتونید پیشرفت کنید، تا شما بتونید یاد بگیرید و به سمت جلو حرکت کنید. به عنوان مثال وقتی شما میخواید به یک شخصی یاد بدید که چطور پول در بیاره، چطور شرکت تأسیس کنه، چطور بیزینس خودش رو راه بندازه، شما رو دو قسمت باید کار کنید. یه قسمت این که به اون شخص یاد بدید و بهش انگیزه بدید که چطور آرزو داشته باشه، چطور هدف داشته باشه، چطور انگیزه ی انجام کار رو داشته باشه، و در قسمت دیگه باید بهش یاد بدید که چطور اون کارها رو انجام بده. به عنوان مثال بتونه با یک شخص تلفنی صحبت کنه و یک معامله رو جوش بده، یا اینکه چطور میتونه کارش رو مدیریت کنه، یا اینکه چطور میتونه در موقعیت‌های حساس تصمیمات خوب بگیره. شما برای اینکه بخواید این شخص رو خوب آموزش بدید، باید در هر دو تا قسمت، یعنی هم در سمت انگیزه و هم در قسمت چگونگی انجام کار، به اون آموزش بدید و این بالانس رو باید روی این دو تا مطلب ایجاد کنید. برای اینکه بتونید روی این تئوری خوب مسلط بشید، شما باید بالانسش رو ایجاد کنید. من مخصوصا از کلمه تئوری استفاده می کنم برای بالانس ترازوی موفقیت. ببینید سمینارهای مختلفی هست که مثلا سمینار فروش بیشتر، سمینارهایی که میاد به شما فقط و فقط انگیزه میده، فقط و فقط روی باورهاتون و در واقع روی افکار شما کار میکنه، به شما انگیزه خیلی خیلی زیادی میده. توی سمینارها روی آتیش راه میرن و از این کارها میکنن، به شما حسابی انگیزه میدن، ولی این سمینارها هیچ فایده ای نداره، چون شما در واقع میشید یک آدم احمق با انگیزه و نمیدونید باید چی کار کنید. سمینارهایی هستند که به شما فقط تکنیک و چگونگی و نحوه انجام کار رو یاد میدن، و این سمینارهای فوق‌العاده خسته کننده ای هستند، و شما وقتی این سمینارها رو ترک میکنید هیچ کاری انجام نمیدید، به خاطر اینکه هیچ انگیزه ای برای انجام کار ندارید، چون دو سمت ترازوی پیشرفت و موفقیت بالانس نیست و شما انگیزه ای برای انجام کارتون ندارید. و اما تئوری که در مورد آموزش وجود داره، شما باید رو هر دوتا قسمت کار کنید، هم روی شخص که بهش انگیزه بدید، بهش باور بدید، اشتیاق بدید، و هم بهش یاد بدید که چطور باید این کارو بکنه، از کجا باید شروع کنه، قدمهاش به چه صورته، و باید یک بالانسی بین این دوتا برقرار کنید. شما نیاز دارید جفت اینها رو یاد بگیرید. زمانی که دارید اطلاعات جدید رو دریافت میکنید، هم اطلاعاتی که مربوط به افکاره و هم قسمتی که مربوط به کاره. راجع به تکنیک و استراتژیه، شما در واقع باید یاد بگیرید دقیقاً چطور این کار رو انجام بدید. باید هر دو قسمت رو بلد باشید و روش کار کنید. ولی احتمالاً شما فکر میکنید که این بالانس باید به صورت مساوی در هر دو قسمت باشه، یا یه جوری شما فکر میکنید که این بالانس باید به صورت 50-50 باشه. اما دوست من، این یک اشتباهه و یه موضوع غلطیه. این چیزی که اون گروه ممتاز و سطح بالای جامعه از روی عمد به ما القا کردن که ما فکر کنیم این بالانس باید به صورت 50-50 باشه. این همون قسمتیه که گروه ممتاز جامعه نمیخوان شما ازش اطلاع پیدا کنید. دو دسته از افراد ممتاز و سطح بالای جامعه وجود دارن. یک دسته اقلیتی هستند که به جامعه منفعت میرسونن، و یه دسته دیگه هم هستن که متاسفانه اکثریتشون رو تشکیل میدن، کسایی هستن که واقعا میخوان بقیه رو تو سطح پایین نگه دارن و نمیخوان اجازه بدن سطح پایین جامعه بالا بیاد و رقابتی ایجاد بشه. اونا کاری میکنن که شما باور کنید که موقعیت برای شما هم هست. اونا کاری میکنن شما فکر کنید که آزادی وجود داره. شما میتونید بالا بیایید و پیشرفت داشته باشید، در صورت که اینطور نیست و تمام موقعیت‌ها و اکثر موقعیت‌های بزرگ تحت اختیار اونا هستش، و این واقعا جای تأسف داره که شما بعد از چندین و چند سال کار کردن و زندگی کردن همچنان درگیر پرداخت وام خونه خودتون یا وام ماشینتون یا وام تحصیل بچه‌هاتونید و دارید اونا رو پرداخت می‌کنید. بعد از این همه سال کار کردن شما همچنان زیر قرض و در حال پرداخت این وام‌ها هستید. در واقع مثل این که شما یک برده هستین ولی فکر میکنید که آزادید. در واقع شما برده‌ای هستید که دارید برای اونا کار میکنید. اگر شما به نحوه پرداخت سودای بانکی، نحوه مالیات، نحوه ارتباط بین کارت‌های اعتباری و سیستم مالی دقت کنید و روشون دقیق بشید، میبینید که اینها دقیقاً به نحوی پایه‌گذاری و برنامه‌ریزی شدن که برده ها رو تو خودشون نگه دارن. دقیقاً مثل یک سیستم کامل برده‌داری میمونه. توی کشور امریکا 97% مردم در انتهای عمرشون کمتر از 5000 دلار در حساب بانکیشون دارن، یعنی اینکه تمام عمرشون رو کار کردن برای اینکه دیگران رو پولدار کنن. این دقیقاً داره نشون میده که مردم دارن کار میکنن برای اینکه دیگران رو پولدار کنن. این یعنی اینکه مردم اجازه میدن که خودشون کار کنن و بقیه به رویاشون برسن، و 99% انسان‌ها سال‌ها اینطوری زندگی میکنن و در انتها طوری میمیرن که اکثر آرزوهای اونها به حقیقت نپیوسته. یعنی در تمام طول عمر برای کسی غیر از خودشون داشتن کار میکردن، و اما اون موضوع غلطی که گفتیم از طریق این گروه ممتاز به ما القا شده اینه که باید بالانسی به صورت مساوی بین افکار و اون قسمت اعمال فیزیکی ما ایجاد بشه. این بالانس در واقع اینگونه نیست و اینجوری غلطه و جواب نمیده. بالانس واقعی به این صورته که 99.9% از اون چیزی که باید باشه در قسمت افکار، احساس، آرزو و در قسمت نگرش ذهنیه. یعنی در واقع طرز فکر و نگرش شما خیلی 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 مهمتر از چگونگی انجام کار و تکنیک و استراتژی اون هستش. وقتی شما میخواین با آرزوهاتون دست پیدا کنید، وقتی که میخواین اون چیزی رو که میخواین توی زندگی خودتون ظاهر کنید، اگر میخواین میلیون ها دلار پول داشته باشید یا میخواین تجارت خودتون رو راه بندازین و یا حتی میخواین سلامت خودتون رو داشته باشید، باید اینو بدونید که مهمترین قسمت افکار و نگرش و احساسات و آرزوی شماست. این قسمت اصلی و مهمترین بخش برای موفقیت و پیشرفت شماست. یادمه چند سال پیش توی خونه یکی از افرادی که خیلی ثروتمند بود نشسته بودم و داشتیم با هم صحبت میکردیم و اون یه حرفی زد که به نظر من خیلی خیلی احمقانه اومد. یادم میاد اون لحظه که اینو شنیدم گفتم که این احمقانه ترین حرفیه که تا حالا من توی عمرم شنیدم. اون گفت وقتی نگرش شما درست باشه، حقایق زندگی و واقعیتهایی که دارید به چشم خودتون میبینید دیگه به حساب نمیان. من بهش گفتم چقدر احمقانه، واقعیتهای زندگی به حساب میان، مگه میشه اونا رو نادیده گرفت؟ واقعیتهای زندگی واقعیتهای زندگی هن و به حساب میان. من بهش گفتم که طرز فکر شما و چیزی که بهش فکر میکنید و نگرش درونیتون نمیتونه واقعیت زندگی رو عوض کنه. اون زمانی که من این جمله رو شنیدم خیلی خوششانس بودم، برای اینکه در اون زمان بیشترین چیزی که توی ذهنم بود این بود که من چقدر قابلیت یادگیری دارم، چقدر من رغبت برای یادگیری و تغییر دارم. پس زمانی که اینو شنیدم اول گفتم این یه جمله خیلی خیلی احمقانه است، ولی بلافاصله بعد از اون این توی ذهن من اومد که من چقدر قابلیت یادگیری دارم، من چقدر آمادم که چیزهای جدید رو یاد بگیرم و چقدر تغییر کنم. اگه حرف این آدم احمقانه است، من میخوام اون حدس رو به چالش بکشم. اگر احمقانه بود که هیچی، و اگر درست بود خودم یه چیز جدید رو یاد بگیرم. به همین خاطر بهش گفتم لطفاً برام توضیح بده، من واقعا گیج شدم، من میخوام بدونم اگر این چیزی که شما میگید درسته دلیلش رو من بگو. پس شروع کرد و برام توضیح داد. اون شخص لبخندی زد و گفت زمانی که نگرش تو درسته واقعیت‌های زندگی به حساب نمیان، چون اون چیزی که تو فکر میکنی واقعیت زندگیه. در واقع واقعیت زندگی نیست و اون در واقع نظر بقیه مردم راجع به اون موضوعه. من گفتم چی؟ مگه میشه همچین چیزی؟ گفت ببین واقعیت‌ها به حساب نمیان، چون اکثر چیزهایی که تو فکر میکنی واقعیت زندگی هن در واقع واقعیت نیست، اونا چیزهایی هن که به نظر مردم واقعی هن. مردم فکر میکنن که واقعیت اینطوریه، ولی واقعیت این نیست، واقعیت اصلی چیز دیگه ایه. بعد به من گفت اجازه بده برات یه مثال بزنم تا مشخص بشه. به من گفت بعد از جنگ جهانی دوم همه جا پر شده بود از کشتی‌های مختلف. هر جا رو نگاه می‌کردی کشتی‌های مختلف رو می‌دیدی، چون به خاطر جنگ خیلی کشتی ساخته شده بود. جنگ تموم شده بود و تو همه بندرها و سواحل این کشتی‌ها بیکار و بدون استفاده افتاده بودند و مثل فاجعه بزرگ بود. برای نگهداری اونها هزینه‌های خیلی زیادی لازم بود. برای اینکه از شهرشون خلاص بشن هم هزینه‌های خیلی زیادی نیاز بود و این واقعا یه فاجعه بود. همه تو اون زمان میدونستن که صنعت کشتیرانی و کسایی که تو این صنعت هستن از لحاظ مالی ورشکستن و هر لحظه بیشتر و بیشتر پولشون رو دارن از دست میدن. در واقع این واقعیت اصلی بود که در اون زمان همه باش روبرو بودن و همه میدونستن که صنعت کشتیرانی داغون شده و توی این صنعت همه دارن ورشکست میشن. ولی در اون زمان یه شخصی که خودش هم جزء گروه برادرهود بود نشست توی کافی شاپ و روی یک دستمال کاغذی یه سری آزمایشات و محاسبات ساده انجام داد و به این نتیجه رسید که به خاطر جنگ کشتیرانی متوقف شده و هیچ کس هیچ باری رو برای کشوری و جایی نمیفرسته و این همه کشتی بیکار افتادن. این مسئله به خاطر جنگه و اگر این رویه به حالت قبلی خودش برگرده، یعنی به حالت قبل از جنگ، همین الان در حال حاضر کشتی برای جابجایی کالاها کمه و از اون طرف در جنگ مردم کشورهای مختلف با محصولات همدیگه آشنا شدن. مثلا ما به خاطر جنگ با ایتالیا آشنا شدیم و میدونیم که الان پیتزای ایتالیایی هست و مردم ایتالیا میدونن که فلان جنس امریکایی هست. به خاطر اینه که با همدیگه ارتباط پیدا کردن. در نتیجه این تبادل کالا حتی بیشتر میشه و این مقدار کشتی که الان وجود داره و بیکارن در آینده خیلی نزدیک خیلی کم هستن. حتی این تبادل کالا به خاطر جنگ اتفاق افتاد و مردم خواهان کالا هستن. مثلا مردم آلمان کالای امریکایی میخوان، ما امریکایی ها کالای ژاپنی میخوایم، چون توی جنگ با هم ارتباط داشتیم، با هم برخورد داشتیم، با محصولات هم دیگه آشنا شدیم. به خاطر همین مطلب اون اومد و هر چقدر که میتونست کشتی بخره خرید و بعد از 3 سال ثروتمندترین مرد جهان توی دوره خودش شد. نکته مهم اینه که اون شخص اومد چیزی رو که از نظر بیشتر مردم واقعیت داشت رو قبول نکرد. نظر بیشتر مردم این بود که کشتیرانی و صنعت کشتی دیگه از بین رفته، ولی اون اومد و اینو قبول نکرد. و نکته مهم هم همینه، نه اینکه یه کارو چجوری بخواین انجام بدید، اون خیلی مهم نیست. قسمت مهم دلیلتون برای انجام اون کاره و این رو باید بدونید که شما باید تمام انرژیتون، تمرکزتون و تلاشتون رو بذارید روی قسمت افکار، آرزو، دلیل و اون قسمتی که نگرش شما رو میسازه. شما باید بیشترین تمرکزتون رو برای این قسمت اختصاص بدید و نباید نگران این باشین که چطور میخواید این کار رو انجام بدید. البته ما در مورد این موضوع در آینده به صورت خیلی مفصل‌تر صحبت میکنیم، ولی باید بدونید 99.9% موفقیت برای شما در این خلاصه میشه که روی افکار، نگرش و روی دلیل خودتون تمرکز داشته باشید. این باعث میشه که به موفقیت برسید. اکثر مردم توی کارشون شکست میخورن به خاطر اینکه بیشتر توجهشون و تمرکزشون روی اینه که من چطور قراره به این پول دسترسی پیدا کنم، من چطور قراره این کارو بکنم، چطور قراره به این نقطه برسم. بیشترین توجهشون روی چطور هستش. مثلا اونا میگن من که مهارت کافی برای این کارو ندارم، من که نمیدونم چطور میخواد اتفاق بیفته، من آدمای زیادی رو نمیشناسم، من که فلان مشخصه رو ندارم، من که فلان رزومه کاری رو ندارم. ببینید هیچ کدوم از اینا مهم نیست. وقتی افکار شما درسته، وقتی ذهنیت و نگرش شما درسته، اون موقع چطور اتفاق افتادن و چگونگی مسیر دیگه هیچ اهمیتی نداره. پس شما باید اینو بدونید که 2 تا قسمت برای این ترازو وجود داره، قسمت افکار و قسمت اعمال. و این رو باید بدونید که 99.9% قسمت مربوط به افکاره. بیشترین تمرکز و توجهتون روی این قسمت باشه. و اما قسمت 4، ما تا الان 3 قسمت رو گفتیم. اول اینکه به چه کسی گوش میکنید، دوم اینکه چه میزان یادگیری دارید، سوم بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت، و قسمت 4، مرحله یه که وقتی شما با اطلاعات جدید روبرو میشید اونها تو ذهن شما یک پروسه رو طی میکنن تا در واقع به ثمر برسن. در واقع 4 مرحله وجود داره که ذهن ما از اونها رد میشه زمانی که داره اطلاعات رو آنالیز میکنه. مرحله اول، در واقع بهش میگن مرحله ناآگاهی و ناشایستگی. در این مرحله هستش که شما نمیدونید که چه چیزی رو نمیدونید. مرحله بعدی مرحله هست که شما آگاه و ناشایسته اید، یعنی اینکه شما میدونید که یک سری از چیزها رو نمیدونید. مرحله سوم مرحله آگاهی و شایستگی، یعنی زمانی که شما میدونید که میدونید. مرحله 4 و مرحله آخر مرحله ناخودآگاهی و شایستگی، زمانی که دیگه شما انقدر میدونید که ناخودآگاه اتفاقات مثبت برای شما میفته و در واقع شما هیچ نیازی به فکر کردن و انرژی گذاشتن و تلاش کردن ندارید. مثل سیستم خلبان خودکار میمونه که همه چیز خود به خود اتفاق میفته. شما باید این 4 مرحله رو یاد بگیرید که بدونید چطور ذهن شما از این 4 مرحله رد میشه. هدف اصلی شما رسیدن به مرحله ناخودآگاهی و شایستگیه، یعنی همون مرحله 4. هدف شما رسیدن به مرحله 4، جایی که این اطلاعات به صورت طبیعی و بدون هیچ تلاشی در وجود شما فقط و فقط ثمر میده، بدون اینکه شما بخواید براش زوری بزنید. مثل این میمونه که من از شما بپرسم اسمتون چیه و شما بدون اینکه اصلا فکر کنید سریع اسمتون رو میگید، یا فرض کنید من به شما میگم بند کفشتون رو ببندید، شما خم میشین و خیلی راحت این کارو انجام میدید، چون الان شما در مرحله ناآگاهی و شایستگی هستید. وقتی به یادتون بیارید زمانی که برای اولین بار میخواستید بند کفشتون رو ببندید، زمانی که شخصی به شما گفت باید بند کفشتون رو ببندید، شما اصلا نمیدونستید که اصلا بستن بند کف چجوریه؟ که در مرحله اول بودید، مرحله ناخودآگاهی و ناشایستگی، بعد به شما گفتن که خب باید بند کفشتو ببندی، شما وارد این مرحله شدی که یه چیزی رو نمیدونی، یعنی مرحله آگاهی و ناشایستگی. بعد اومدن به شما یاد دادن و شما شروع کردی به انجام دادن این کار همراه با فکر کردن و عمل کردن. یعنی شروع کردی مثلا بندو از بالا آوردی و از زیر رد کردی تا اینکه بستی. تو این مرحله شما مرحله سوم بودید، یعنی مرحله آگاهی و شایستگی، یعنی فکر میکردی و انجام میدادی و الان دیگه به مرحله رسیدی که ناخودآگاه به صورت شایسته این کار رو انجام میدی و وارد مرحله چهارم شدی، یعنی مرحله ناآگاهی و شایستگی یا همون ناخودآگاهی و شایستگی. مثل رانندگی کردن از مسیر سر کار تا خونه. شما برای اینکه مسیر سر کار تا خونه رو بیای حتی به مسیرش فکر هم نمی کنی، چون به صورت اتوماتیک میای، چون به ناآگاهی و شایستگی رسیدی. حتی تو طول مسیر میتونی تلفنی هم صحبت کنی و وقتی میرسی دم خونه اصلا باورت نمیشه، میگی نگاه کن من اصلا حواسم نبود رسیدم خونه، به خاطر اینکه همه چیز به صورت اتوماتیک اتفاق میفته، دیگه لازم نیست راجع به اونا فکر کنی. پس هدف شما رسیدن به مرحله چهارم یعنی ناآگاهی و شایستگیه. یه مثال از همین اطلاعاتی که ما داریم به شما میدیم اگه بپرسیم، اولین مبحثی که توی این سمینار ما راجع بهش صحبت کردیم چیه؟ و شما برید داخل یادداشتایی که نوشتید نگاه کنید برای اینکه بدونید اون چیه. شما به مرحله ناآگاهی و شایستگی یعنی به مرحله چهارم نرسیدید، چون دارید راجع بهش فکر میکنید. به خاطر اینه که ما میگیم این یادداشت‌ها و این سی‌دی ها، این سمینار و این مطالب باید بارها و بارها و بارها و بارها تکرار بشه، چون با تکرار این اطلاعات جزئی از وجود شما میشه و وقتی جزئی از وجود شما شد اون موقع به صورت طبیعی و بدون زور و هیچ گونه تلاشی اون آرزوهای شما واقعیت پیدا میکنه. اونجا جاییه که واقعا جادوی چراغ جادو رو میتونید ببینید و همه چیز خیلی خیلی ساده و روون براتون اتفاق میفته. زمانی که من از شما میپرسم که راجب میزان یادگیریتون برای من توضیح بدید و اینکه از کجا میدونید که میزان یادگیریتون بالاست یا پایین، شما سریعا باید بگید که دو تا فاکتور وجود داره، یکی اینکه چقدر رغبت برای یادگیری و دومی اینکه چقدر رغبت برای پذیرش تغییر داریم. زمانی که شما به این مرحله برسید که جزی از وجود شما بشه، اون موقع این جادویی که ما ازش حرف زدیم به صورت خیلی خیلی راحت برای شما اتفاق میافته. این پایان قسمت دوم کار ما هستش. یه توقف و استراحت کوتاهی داریم و در قسمت بعدی دوباره با شما هستیم.